أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وعلى الأرواح التي خلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بديت وبقي الليل والنهار. طيب روح ملكوتي سيد الشهداء صلوات عنايت بفرما.
اللهم صل على محمد.
موضوع بحث ما مسئله نفاق بود. گفتیم مسئله نفاق اهمیتش رو روزه قبل توضیح دادیم. تعریفش در این مناطق کسی که از ایمان خارج شده مخفیانه، این خیلی مهمه، هر شب تکرارش کنم. مناطق درست ذات و باطنش فهم کنه، اما هر فرق ذات و باطن این مناطقه نیست. ایمانش کم کم از دست داده مخفیانه. و ویژگی اصلی منافق که من فکر کنم هر شب تکرارش کنم تا خوب یادتون ببینیم، با ویژگی فردی اشتباه نگیریم، یه ویژگی اصلی داریم، این معیاره، بقیه مؤلفه‌ای برای شناسایی. ویژگی اصلیش این است که سعی میکنه تفکر غیر دینی رو تو جامعه اسلامی رایج کنه. میتونید به جای کلمه تفکر غیر دینی بگید تفکر دنیا طلب. میتونید به جای کلمه دنیا طلب بگید تفکر سکولار. کلمه سکولار دنیا مدار، دنیا طلب. سعی میکنه جامعه یه جوری بشه مبنای تصمیم گیری هاش به جایی که خدا و پیامبر و دین باشه، مبنای تصمیم گیری هاش وضعیت دنیوی باشه. اگر جامعه به این حد برسه اون وقتی که منافق حاکم میشه. اما تا قبل از اینکه به حکومت برسه کل بیشتر رو دست میگیره، منافق تمام تلاشش اینه که کاری کنه مبنای همه تصمیم گیری ها وضعیت دنیوی باشه. و قرآن به شدت با این موجود درگیر میشه، به شدت مؤاخذه میکنه. یکی از کلمات مهم قرآنی که اگر خواستید مطالعه کنید توی زمینه خیلی به دردتون میخوره، ریشه حسبه. حسبه حساب. قرآن میگه ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. آیا حساب کردید؟ به این نتیجه رسیدید که وارد بهشت میشید در حالی که سختی ها دامنگیر شما نمیشه، تا حدی که دچار تکانه های شدید بشید، تا حدی که پیامبر و اطرافیانش بگن خدا چه کمکمون میکنی؟ احسب الناس ایجاد رک صدا. آیا این مردم گمان کردن که ما ولشون کردیم به امان خدا؟ به امان خدا که ول نکردیم، رهاشون کردیم. ایحسب الانسان الان نجمع عظاما، ایحسب الانسان الان یره احد. قرآن مکرر میگه، میگه حساب کتابتون درست کنید، اگه حساب کتابتون درست نشه منافق میشید. دیروز نهستم این مبنای تصمیم گیری رو یه مقداری توضیح بدم، این چون مفهوم سخته هر شب یکمش رو توضیح میدم، یه نکته ویژگی دیگه میگم و اینه فقط یکم میگم. ببینید میگه از کجا بفهمم مبنای تصمیم گیریش دنیا طلبانه است؟ گفتم آخر عمل معیار نیست و منافق. منافق آخر عمل شبیه آخر عمل مؤمن ممکنه در بیاد، این نماز میخونه اونم نماز میخونه، این برای ریا اون برای خدا، این کمک میکنه اونم کمک میکنه، این برای خدا اون برای شهرت. با آخر عمل نمیتونی منافق رو خوب بشناسی، باید با تفکرش بشناسی، با مبنای تصمیم گیریش بشناسی. بعد قرآن میگه حواستون باشه این مبناهای تصمیم گیری رو به دست بیارید، حساب کتابتون درست باشه. یه عده حساب کتابشون دنیاییه، دنیا مداره. میگه این حساب کتابا غلطه، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یفرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم حساب کردن که ایمان آوردن تمام و خدا اینا رو دچار فتنه نمی کنه؟ قبلا اینو گفتم منتها آیه قشنگ من خوشم میاد این مرتب همینجا بگم بشه و باب رفتن لام تاکید قد تحقیق فتنا نون مشدد چهار تا تأکید گذاشته خدا و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين فلا يعلمن تو تأکید الذين صدقوا و لا يعلمن الكاذبين. یه قطعن قبلی ها رو دچار فتنه کردیم تا خدا قطعاً معلوم کنه کی راست میگه کی دروغ میگه کی مؤمنه کی منافقه. فکر کردی گفتی ایمان آوردن تمومه؟ نه، منافق جوره روز جدی حساب کتاب تو درست کن، اشتباه حساب نکن. یعنی چی درست کنی؟ یعنی تو محاسباتت خدا حضور جدی داره یا نداره؟ اگه تو محاسباتت خدا حضور جدی داره منافق نشدی، اگه تو محاسباتت خدا حضور جدی نداره دنیا حضور جدی داره آخرش منافق میشی، شاید نشده باشی ولی آخرش میشی. امام حسین اومد یک کلمه یاد بده، بگه الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یهودونه ما در معایشهم فاذا مخذو بالولا قلت دیانه. مردم میگن دین، اما دین شده لغلقه زبان. حسابشون رو دنیاست، محاسبه میکنه این کارو بکنم به نفعم یا نه. بابا حساب تو بر بالا خدا جبران میکنه، کم نمیذاره برات. خدا ضمانت کرده و فی السماء رزقکم و ما توعدون. خدا خیلی داره اینا تمام. یه مثال قشنگی داشتون، مثال ایشون اسمش هم میبرن چون مثال ایشون گرفتن. میگفت میدونی اگه قبول داشته باشی خدا هست، بعد مثلا میخوای بری بازار کار بکنی، کسی که میخوای بری بازار کار کنه مثل کسی میمونه که یه بابای میلیاردر که قدیما میگفتن تریلیاردر بعد بگیم دیگه داشته باشی، این بابای میگه برو تو بازار کار بکن اما حواسو من دارم، دروغ نگو، گناه نکن. تو میری مثلا پهلوی شاگرد فرشوش بشی، مثلا آن شاگرد شور میشی، درست کار میکنی، فردا میگه که آقا این دروغو بگو. میگی یا نمیگی؟ میگه اگه نگی میدازن بیرون رو بنداز. من که نگی منم دروغ گفتن یاد بگیرم، بابام هوامو داره. بابا خدا از بابای ما خیلی بابا تره. چی بگم؟ از با خدا آخه یادم میگیره میترسی بگه خودم بی عزت رو در رابطه با دشمن جستجو میکنه منافق. یه مفهوم دیگر رو دیروز بردازم امروز بگم، میخوام امروز رو بگم، فقط امروز دوباره یادآوری کنم مبنای تصمیم گیری. هر روز سعی میکنم یه نکته در این مبنای تصمیم گیری بگم کم کم دستمون بیاد. یکی از شبا اینجوری میرفتیم یکی از این بزرگوارا من میگفتش آقا تشخیص منافق خیلی سخته، باید یه گروه های خاصی بشینن منافق دست بدن. گفتم اینجور نیست، همه باید یاد بگیریم تشخیص بدیم، وگرنه منافق تا وقتی هممون تشخیص دادیم سرمون کلا میذاره. عوام نمان به تعبیر مقام معظم رهبری، خواص شد بصیرت داشته باش، خودت تشخیص بده. البته خوبی جامعه دینی اینه که یه رهبر داری که تشخیص دینیش قویه، کد بهت میده، راه بهت یاد میده، نشون میده چجوری تحلیل کنی. تا حالا دقت کردی آقا اسنی برایش کی؟ حتی تو فتنه 88 کل صحبت آقا رو دقت کرد یه بار نگفت موسوی اسنی برای راه یاد میده، فرمول ها رو یاد میده. رهبری کردن یعنی این، حواست به اون باشه و تحلیل تو بر بالا و کم کم یاد میگیری تحلیل پیدا کنی. اینم بگم آقا دلش نمیخواد افراد فقط نگاه به دهن آقا بکنن، آقا دلش میخواد افراد خودشون تحلیل کنن. این همه میگه بصیرت یعنی این، هزینش هم داده. این خیلی مهمه، نداریم تو جهان اینجور رهبری. حالا باید اصلا در فیلی هایی هم بذاره بگم نداری. وقتاً به آقا گفتن دانشگاه سیاسی بشه بد میشه، راستن گفتن. تو کل جهان سعی میکنن دانشگاه سیاسی نباشه. میدونی چرا؟
چون دانشجو نسل جوانه، اگه تو سیاست وارد بشه جوش و خروشش زیاده، سریع تصمیم میگیره، اقدام میکنه، کشور رو به هم میزنه. همه جای جهان اصرار دارن دانشگاه سیاسی نباشه. آقا گفت علم نداره، دانشجو باید سیاسی باشه. چرا باید سیاسی باشه؟ آقا اینا ممکنه قاطی کنن، اشتباه کنن، عیب نداره. ما نیومدیم برای خودمون حکومت کنیم، که ما اومدیم برای امام زمان مقدمه اون باشیم. این مردم باید انقدر اشتباه کنن تا یاد بگیرن، تحلیلش میره بالا. بعد خود آقا برگشت و بشکنم این دستهایی که نمیذاره دانشجو سیاسی باشه. بله احزاب بازی و حزب بازی نه، اما دانشجو، یعنی اونجایی که ممکنه خطر باشه عیب نداره. شما میدونید اغلب هم وقتی افراد سیاسی میشن منتقد میشن، منتقد هم بشدی از بالا تا پایین منتقد میشی، عیب نداره. یکم منتقد میشه، کم کم یاد میگیره. خیلی مرد اونی که این حرف رو میزنه، کل جهان هیچ رهبر هیچ حکومت این حرف رو نمیزنه. چرا؟ چون مسئله خودش نیست. برای من گفتم فرمولا رو یادت بوده، مبنای تصمیم گیری تو بشناس. این نکته امروز. اما نکته که دیروز بعد دادم بهتون بگم و امروز بخوام بگم اینه که گفتم منافق یکی از ویژگی‌هاش اینه که از مرگ میترسه. من آیهش رو یادم رسید، یاد داشت کنم الان خواستم جسوری کنم یه دفعه سریع بار صدا کردن نشد. آیهش رو کنم سوری تو رو بودیه که وقتی که خطر مرگ میاد رعیت هم میبینیشون که اصلا انگار چشاش میچرخه. اما وقتی که خطر مرگ از برطرف میشه کلامش اینه سلخو کن به الفنت شداد اشه خطر علال قیم. اگه حافظ قرآن داریم بگیم قبلش چی بود، من گرم برطرف قبلش میگه وقتی خبر صحبت مرگش میاد کنده هم یک شا علیه هم که عبارت بیه انگار داره قش میکنه. وقتی خطر رفت میشه حالا زبون این همه تیزتره. ما این که چنینیم، ما این که چنانیم. وقتی دشمن یاد کشده اصلا قاطی کرده، قش کرده. منافق از مرگ میترسه. آقا مخارم که از مرگ میترسی نکنه منافقی. یه روایت خیلی 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 قشنگ هست، چون نرفتن بنویسم از اون موبایل هم میکنم ببخشید. خیلی روایت قشنگه. اول حال هممون رو بدجور میگیره، بعد یه حالی میده به هممون صفا میکنیم. این روایت رو اولین بار من توی حرم از سربان هست خوندم. اگه خواستید بعدم داستانش هم یه بعد دیگه داستانی داره، یه بنده خدای اونجا بود اصلا اینقدر حال من که خودم هر وقت میکنم خودم حالم عوض میشه. بعد اون بنده خدا یه منقره شده لو ندن داستانی شد، چون اول روایت رو دیدیم. عوان ابن تقلن و عده از اصحاب نقل کردن برای شخص به اسم مهران و همینجور نقل شده. این روایت توی کتاب شریف کافی جلد هشتم روایت 357 صفحه 253 میگه ما پهلوی عوان ابن تقلن از اون شیعان درست حسابیه، اون شیعان خیلی خاصه. میگه ما عده پهلوی امام صادق علیه السلام شد. چی میخوام بگم؟ موضوع بس چی بود؟ گفتم آقا جون منافق از مرگ میترسه، بعد دیگه ما هم میترسیم. میخوام بهتون خیالتون راحت کنم که شما مرگ نمیترسید. آقا میترسید یا میده اول سوال دارم میترسید یا نمیترسید؟ میترسید؟ میترسید؟ آفرین خیلی شده. من اول بگم مرگ راستی ترس داره، اینو بگم شوخی نکنیم. ما الان نشستیم هوای خوب، من که روی منبر نشستم زیرم هم نرم، حالا شما زیرتون موکته، جای خوش، دیگه هم مرد نمیترسید. اما پاش پیش بیاد مرد میخواد. این برادر عزیزمون که خاطره میگه واقعا این شهدا اینه که جبه بودن خیلی مرد بودن. بذار من یکی من نامردی خودم بگم بخریده چقدر مرد بودن. من 13 سالم بود، یه بار پدرمون خیلی جبه میرفت، ما رو با خودش بردش پشت جبه، جلوی جبه که داره میدادن پشت جبه هم خلاصه پدر ما آشنا بود و ما رو پشت مشتا بود جلو نبودم عقب عقب بود. بعدش ما هم اون زمان بچه های دهه 60 همه تمام فکر و ذکرمون جنگ بود، تمام نقاشی ها اونجا توپ بوده، تانک بوده، مسلسل بود، اینا بود. همیشه نفید که آقا ما که امر نمیترسیم، آقای بریم شهید بشیم و اینا. آقا ما رفتیم این که امام گفتش اون رهبر من اون نوجوان 13 ساله، چون 13 سال اونجوری باشه خیلی مرده. من میفهمم اون 13 سال چی کشید، چون خواهد 13 سالگی خیلی کچی دوترش رو تجربه کردم و کم آوردم. آقا ما رفتیم پشت جبهه، این عراق گاهی وقتا میومد بمباران میکرد، مثل شهر نبود
آجو قرمز و اینا مفصل،
نه هی های جبهه پشت جبهه بود، جبهه نبود پشت جبهه، ولی خلاصه این میومد. بعد که میومد من یواشکی بهتون میومد عجوبی پرسیدم میبینیم آقا میزد راستاسی میزد، شوخی نمیکرد تو زدنش. تازه اون موقع اولی بار من فهمیدم مرگ تلخ. حالا وقتی رفتم واقعا شوهر واقعا خیلی در جهنم ها نمی ترسیدن، خلاصه آره بعد نترسید اما شوهر چی میدیم؟ این من 13 سال همون ترسیدم انشاءالله الان جنگ پیش بیاد نترسید، ولی اون موقع خیلی می ترسید. نخواستم بگم اصل مسئله ترس داره، اگه آدم تو مورد داعش بذار بیاد در این حسینیه و خب ببینیم که چند نفر نمی ترسه. همینجور نشستیم هوای خوب میگیم آقا ترس داره، اما منافق یه جور دیگه می ترسه. این ترسه الان میخوام با روایت نوستاد نشون بدم هیچ کدوم شما هم مرگ نمیترسید. بگم میگه که نشسته بودیم پهلوی امام صادق علیه السلام، فرمودش که لا یستحق با عبد حقیقت ایمان حتی یکون الموت احب الیه من الحیات و یکون المرض احب الیه من الصحه و یکون الفقر احب الیه من الغنا. امام صادق حتی نگفتن بگم میگه که هیچ کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه مریضی رو بیشتر از آن آیه رو پرست نوشتن دارم دست شما درد نکنه. آیهش اینه که منافق خیلی میترسه. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. میگه وقتی خبر ترسناکی بیاد نگاهشون کنی چشاشون دور میزنه، مثل کسی که داره قش میکنه از ترس مرگ. اما فاذا ذهب الخوف، وقتی ترس تموم بشه دیگه دشمن بره خونشون، سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير، با زبونهایی که مثل نیش تیز میمونه شروع میکنن شما رو نیش زدن که ما تو خیر و تو کارهای خوب پیش قدمیم، اصلا دشمن کو بریم بزنیم بکشیمش. از دشمن میاد میرن خالی میشن. وقتی که دشمن تموم شد دیگه مگذاری از خواب جهاد به فراموشی سپرده بشن. جمله امام چی بود؟ مگذاری اونایی که اهل جهاد بودن به فراموشی سپرده بشن. همه رو میفرستن فراموشی. آقا تو تا آمریکا نرفتی درس بخونی، تو که سواد نداری، من دکترامو تو آمریکا گرفتم. این سوره احزاب آیه 19 دست شما درد نکنید آیه را آوردید. خب امام میگه که هیچ کسی به حقیقت ایمان نمیرسه مگر اینکه مریضی رو از سلامت بیشتر دوست داشته باشه، مرگم از زندگی بیشتر دوست داشته باشه، میگه چی بود؟ فقرم از پولداری بیشتر دوست داشته باشه. فانتوم کزا، آیا شما اینجوری؟ امام میپرسه من همش میگم آیا شما اینجوری هستی؟ مرگ بیشتر از زندگی، مریضی بیشتر از سلامت، فقرم بیشتر از پول، اینجوری هستید یا نه؟ مرگ امام از این پرسه این هم گفتن که لا بلا جورنم که علن الله فداک فداست بشیم امام صادق. نه ما اینجور نیستیم وصنه قدر فی عیدیه دوست سرش نمیداختن پایین که دستش میانیم داد داد عجب ما فکر کریم مومنیم آقا کارو بیداریم ایمانمون عوارم به تقلید و شعر خوبا ما فکر کریم ایمانمون درستادیه فهمیدیم نیستیم دیگه حقیق امام نداریم. امام یه چند دقیقه گذاشتش و وقع علیه از فی قلوب هم تو دلشون یه احسان ناامیدی اومد از خودشون ناامید شدن. فلما رعاما داخله هم نزاله که ما بیکمی سب کرد بیکمی سب کرد مغرور نشی علیکی به خود از ویژگی منافق که بعدا میگم خیلی مغروره، منافق آدم مغروریه، مغرور نشده خود. بعد یکم سب که این خوب غرورشون بشکنه بعد فرمود حالا من سواله امام از شما این برسن ببین شما مرگ رو بیشتر دوست داری یا زندگی رو، ببین مرض رو بیشتر دوست داری یا سلامت رو، ببین فقر رو بیشتر دوست داری یا ثروت رو، حالا این همه تون میشید ایمان دارید ببینید یا نه. میفرماید ایسر رو احدکم انهو عمر ما عمر ثم یموت و علا غیر حاضل ام او یموت و علا ما هو علی، کدوم شما حاضر عمر بی نهایت هر چقدر دلش بخواد داشته باشه اما غیر از این وضعی که برش هستید باشه، یعنی شیعه اهل بیت نباشه، یعنی محب اهل بیت نباشه، یعنی دلش برای امام حسین نتپه، یعنی دلش برای حضرت زهرا گریه برای هر زهرا نکنه. کی دلش میخواد محبت اهل بیتو نداشته باشه عوضش عمر بی نهایت داشته باشه؟ حاضری؟
حضرت فرمود میبینم که
فعرا الموت احب الیکم من الحیات، میبینم که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارید. چون که گفتید مرگ مخیر که آز زندگی بی نهایت ببینیم هم به اهل بیت ازت بگیریم چیزی نیست که میدی یا نمیدی؟ بس فرمود ایسر رو احدکم ان بغی ما بغی لا یصیبه شیء من هذه الامراض و الاوجاع حتی یموت علی غیر هذا الامر. کدوم شما دلش میخواد که تا بخواد دلش بخواد عمر داشته باشه هیچ مریضی هم تو کل عمرش مبتلا نشه اما بر این امر نباشه؟ به تعبیر خودم محبت اهل بیت رو ازش بگیریم. آقا محبت رو میگیریم عمر جاودان بهت بدیم با سلامتی، یه دونه مریضی هم نخوره. کی میاد؟ کی معامله قبوله؟
مثلا لا من دا شما میگید دیگه غیر اینه مگه لا یک نرسید دا. حضرت فرمود فعرا المرض احب علیکم من الصحه، میبینم که مریضی رو بیشتر دوست داریم. مخیط این کردن دیگه، گفتم سلامت همیشگی به ازای محبت اهل بیت،
اینو بده اونو بکش.
و از فرمود ایسر رو احدکم ان لهو ما طلعت علیه الشمس و هو علی غیر هذا الامر.
کی دلش میخواد کل اون چه که خورشید بر او میتابد رو بهش بدیم، یعنی کل دنیا رو با جاش، نه یه میلیارد و ده میلیارد و صد میلیارد دلارا، نه یه میلیارد و ده میلیارد و صد میلیارد دلار، کل دنیا با جاش. حکومت آمریکا هم برای تو، رئیس جمهور آمریکا هم بشو، رئیس جمهور ایران هم به همین کشور جهان بشو، کل اموالش هم مال تو، محبت اهل بیت رو بده بیاد. کی حاضر؟
گفتن لا یب من رسول الله. حضرت فرمود که میبینم فقرم بیشتر از ثروت دوست دارید. حالا دیدی از مرگ نمیترسی؟
ببین اهل بیت چی کار میکنن، چی داریم ما تو وجودمون، چی گذاشتن؟ قدرشو بدون، قدر اینو بدون، این محبت رو دست کم نگیر. طرف اومد سراغ یادم نیست امام صادق یا امام کاظم علیه السلام، عرض کرد آقا فقیرم بهم کمک کنید. آقا گفت کمکت میکنم اما فقیر نیستی. آقا والله راست میگم، بدهکارم، نیاز دارم، فقیرم، دروغ نیومدم بگم. آقا گفت گفتم کمکت میکنم اما تو فقیر نیستی. آقا باور کن اینقدر این بدهکارم، اونم به اون بدهکارم، بدهکارم در خونم هم چند روز دیگه در خونم هم خالی میکنم، چی ندارم، کارم گیر نمیارم. حالا بقول خودمون واقعا راست میگم.
آقا گفت میخوایی بهم بگم فقیر نیستی؟ بگو آقا.
گفت محبت ما رو چند عوضی، چقدر بهت پول بدن محبت ما رو بدی؟ گفت آقا کل دنیا رو به هم بدن محبت شما رو عوض نمی کنن. گفت آدمی که کل دنیا رو داره فقیره؟ گفتم پولتو میدن، فقیر نیستی. آقا ما فقیر نیستیم، هیچ کدوم هیچی نداشته باشیم فقیر نیستیم، ما از مرگ نمی ترسیم مگه غیر اینه؟ کی حاضر محبت اهل بیت رو بده؟
اما منافق میدونی چی کار میکنه؟ ذره 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 محبت اهل بیت رو دلت میدن. این مصیبت ماست.
توصل اله و انت تظهر حبه حالا لعملی فلفعال بدی او. شعر منصوب امام صادق علیه السلام میگه خدا رو اسیان میکنی، اظهار محبت میکنی،
خیلی عجیبه.
آقا گناه نکن، گناه بکنی کم کم محبت اهل بیت تو وجودت کم میشه، محبت گناه تو دلت ریشه پیدا میکنه. میدونی منافق چرا منافقه؟ چون محبت دنیا تو دلشه، محبت دنیا با محبت اهل بیت جمع نمیشه. ببین محبت دنیا به معنی نیست که کار نکن، نه کار بکن، پولم به دست بیار، هیچ اشکال نداره، اشتباه نکنی. محبت دنیا نیست که زن و بچه رو کسی بلش کنه، خانواده رو فل کنه، اینا محبت دنیا نیست. اگر در راه خدا دوست داری خانوادت رو، خوش به سعادتت. پیامبر با پیامبریش وقتی خواست دعوتش شروع کنه از خانواده شروع کرد و انذر عشیرتک الاقربین. خانواده دوست داشتن چیز بدی نیست، پول داشتن چیز بدی نیست. نعم العون لرجل صالح المال، آدم صالح باشه بهترین کمک پول براش. محبت دنیا غیر از پول داشتنه. محبت دنیا یعنی به خاطر پول هر کاری بکنی. محبت دنیا یعنی به خاطر قدرت هر کاری بکنی. محبت دنیا یعنی وقتی آمریکا برات شاخص نگشید بترسی، یعنی پشت ولی یه تو خالی بذاری. این میشه محبت دنیا. و منافق محبت دنیا داره. چرا محبت دنیا داره؟ چون از مرگ میترسه. بابا از مرگ نترسی. حدیث قدسی داریم میفرماید که این حدیث توی کافیه، میگه سخت‌ترین کاری که من انجام میدم گرفتن جان بنده مؤمنمه. من نمیخوام ناراحت بشه، او فکر میکنه مردن سخت ناراحته، میمونم جانشو بگیرم یا نگیرم. من که میدونم بنده مؤمنم جانشو بگیرم میاد تو بهترین جایگاه. شنیدید روایت امام حسین علیه السلام رو؟ فرمود که مرگ برای بنده مؤمن مانند پلیس که اونو از زندان میبرنش تو قصر، و برای بنده کافر مثل پلیس که اونو از توی قصر میبرنش تو زندان. آدم کافر به ترس حق داره، آدم منافق به ترس حق داره، آدم مؤمن نمیترسه، حواسش نیست. آقا حاضری یه شب بهت بدن یه تتون بخوری کل علم عالم دستت باشه، تمام مدرک دانشگاهی هم بهش بدن، چون ما علم نمیخوایم مدرک بیشتر میخوایم، دکتراهاش هم همش بهت بدن، یه شب بدن به یه شب کوچولو، یه شب چیزی نیست دیگه، مریض میشی 200 شب بهت میدن، حالا یه دونه شب میام اصلا نمیارزه. بابا این مرگه یه شوکه تازه، برای این یکی شوکه، برای اون یکی شوک نیست. مؤمن مردنش میگن یه گل رو، اسرائیل یه گل رو میاره میگه بو کن، میگه بو میکنه روش در میاد. همین بو کردن گل خیلی کار سختیه، خیلی شق مشقت داره. آقا اینا که گفتی برای مؤمنه، با که مؤمن نیستی چی گفته نیستی؟ محبت اهل بیت داری یا نداری؟ مؤمنه دیگه، حب و علیه علامت ایمان محبت اهل بیت، محبت از دلیه. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. منافق بغض علی داره ولو که در ظاهر گاهی وقتا اسم علی رو زیاد میبره. حواس بجمع کن، ولو ممکنه کارگزار علی بشه. قبلا براتون گفتم استاندار علی بخشون رفتن در معاویه. از رو ظاهر نمیتونی بغض کنی، پس چیکار کنیم؟ بعد به سراغ اون مبنی تصمیم گیری که اولش عرض کردم. یه راه حلش برای که منافق نشیم اینه که از مرگ نترسیم. یعنی که از مرگ نترسیم؟ یعنی مرگ رو جدی بگیریم. مرگ رو جدی بگیریم میبینی ترس نداره. حالا حتی با این حرف کاری میزنی خودت نمیترسی؟ بسش موقعیت دیگه گیر نکردم که بیلنشیم. اما دارم هم شروع کنم ما بسش موقعیتش بیا، ولی باید تمرینش رو بکنیم. حالا من تمرین میکنم، شما هم تمرین میکنید، من این تمرین ها میکنم. آقا گفتن زیاد قبرستان برید، ببینید مرده ها رو. بعد قبرستان اصلی مثلا برو سن خودت نگاه کن، این ها که مثلا سن چند سال بود، این ها که قبر اینجوری هم داریم. یاد مرگ رو زیاد بکنید. ما هممون میمیریم، کسی از نمیره؟ بله خدا. خدا رو زدید نه کسی دیگه از نمیره؟ نه. پیامبرش هم از دنیا رفت، از دعیش هم شهید شد، همه دید. اگه کسی مرگ رو برای خودش حل بکنه زندگیش درست میشه، دیگه منافق نمیشه. یعنی چی مرگ رو برای خودش حل کنی؟ اگه مرگ رو برای خودش حل کنی زندگیم درست میشه. یعنی چی؟ یعنی جدی بگیری، فکر کنی به مرگ، آخرش میمیری، اگه آخرش بمیری هر کاری نمی کنی. بقول یکی نگران مواظب باشا، ممکنه وسطش بمیری آخرش نرسی. هر کسی آخر خودش میمیره، وسط دیگران. ما یه فکر بریم حتی باید مثلا 80 سال 90 سال 100 سال اون بشه بعد بمیریم، نه جوانش مرده، پیرش مرده، مدلسته همینجور مرده. در نظر بگیر الان که از اینجا رفتم بیرون یه ماشین به من بزنه تصادف کنم ببینم، امکانش نیست؟ چقدر وقت هم بده؟ این هم آدم تو تصادف میگیره. برم یه دفعه همین الان منبر اومدم پایین، یه دفعه یکر رگام یه لخته بیندازه بیفتم ببینم سکته، این هم الان با سکته میکنم، ممکن نیست؟ اگه من یادم باشه میمیرم دیگه، وقتی میخوام حرف بزنم از خودم شروع میکنم، میخوام حرف بزنم میرم مطالعه میکنم، حدیث دروغی نگم برای شما بگم که روز قیامت یقامو بگیرم بگم فلان فلان شده، چرا حدیث دروغی آورد؟ از خودم شروع میکنم، هر کسی به خودش بگیره. اگه مرد رو جدی بگیرم درست زندگی میکنم، اگه درست زندگی کنم میدونم زندگی کردن خیلی کار سختیه تو جهانی که در این جهان شیطان وجود داره. امروز جایی دیگه بیریم یه نکته گفتم، الان همونم تکرار کنم چون چند نفر از اونه گونجا بودن الان هستم اصحایی میکنم، اونتا این نکته مهمیه. آقا ما تو جهان زندگی میکنیم که در این جهان شیطان حضور داره، شیطان فوق تخصص فوق تخصص فوق تخصص انسان شناسی داره، ریز و بم تو رو خوب میشناسه، از خودت بهتر، نقطه ضعفات رو دقیقا میدونه کجاست، نقطه قوت هم خوب میشناسه، میدونه از کجا فکرتو میخونه، تصمیم میگیری صدقه بدی وسوسهت میکنه، فکرتو خونده. آقا با تو جهان زندگی میکنیم که شیطان داره، تو جهانی که شیطان داره باید بری سراغ یه فوق تخصص دیگه، در حد شیطان و بالاتر از شیطان باید بلد باشه تا کمکت کنه. و من غیر از پیامبر و امام سراغ ندارم آدم اینجوری. برای همینه که اگه مرگ رو جدی بگیری زندگی رو جدی میگیری، اگه زندگی رو جدی بگیری شیطان رو جدی میگیری، و اگه شیطان رو جدی بگیری امام رو جدی میگیری، به امام وصل میشی، و اگه به امام وصل شدی دیگه بیخیال. بعد حالا دقت کردی چقدر علکی، چقدر ساده، چقدر همینجوری محبت امام رو تو دل ما گذاشتن قلبشو نمیدونی؟ یعنی چی دادن بهمون؟ چه کالای گران قیمتی دادن برای غلبه بر شیطان، برای زندگی خوب. قصدشو بدونیم، این محبت رو تو جانمون بیشگن کنیم. امام منتظر ماست و مهمترین انتظار شده که ما از مرگ نترسیم. امام حسین علیه السلام وقتی از کربلا در می اومد نامه ای نوشت، من حسین ابن علی الی سال قبل خوندم این سال میخونم نامه خیلی قشنگی کوتاه، من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، اونایی که ادعا میکنید حسین رو دوست دارید، بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، اما بعد من لحق بی استشهده و من لم یلحقی لم یدرک الفرد و سلام. کسی به من حسین ملحق شد شهید میشه، ملحق نشد هیچگاه روی پیروزی را نخواهد دید و سلام. با حسین بری میمیری، بمونی بدبختی، چیکار کنی؟ بدون مردن چیز را بینیش، با حسین برو، مردن با حسین به شهر داره. ما نبودیم ولی اونایی که بودن چه تبریز کردن، چه کیفی کردن. میشد روزه قاسم میکنن همه یکی گفتن حاضرم کشته بشن، حاضرم چنین بشن، صد بار منو بکشن. رسید به قاسم، جوان نوجوان 13 ساله، من 13 ساله بود ترسیدم اصلا این قاسم چیه؟ بشه قاسم جان مرگ در نظر چیه؟ احلا و من احلا اصل چه جایگاهی داره این آدم؟ حسین تمام قلبشو گرفته، حسین قلبتو بگیره دیگه از مرگ نمیترسی. خب آقا با حسین، با حسین ول کنیم بریم، بهش میگه که برو پچش اسیر کرده بودن بچهشو خبر دادن که آقا بچه رو اسیر کردن، عمرو بن قرده اگه اشتباه نکنه بچه رو اسیر کردن، او کجا برن؟ برن خبر حسین رو تو بیابونا بگیرن؟ با حسین هم؟ با حسین هم میریم اون دنیا؟ از اینجا میریم اون بر؟ یه کمی سختی میادش عیب نداره، یه کمی درد هم میاد عیب نداره. باید ما هم روایت کردی کنیم توی خاطرات شهدا میخوندن، خاطرات اسرا میخوندن که یکیشون گفته بوده که ما یه برادری داشتیم تو اون اسیرا، این پاش شکسته بود، بدنش خونین بود و عربایی که عربی ها هم بهش نمیرسیدن، بدنش عفونت کرده بود، کرم انداخته بود تو همون بازداشتگاه و بوی بدن این حال همه رو به هم می‌زد. بدن عفونت کنه، گوشت عفونت کنه، می‌بینی چی میشه دیگه. حالا بدنش با کرم هم انداخته بود، گاهی وقتا ما می‌رفتیم کرماشو می‌گرفتیم، اینقدر این کرم انداخته بود، تو بوی عفونتش حالا می‌گم این حالش بد شد و هر کاری ما کردیم وقتی این بعد اون بعد دکتراش هم معالجه نکرد این شهید شد. می‌گم لحظه‌ای که این جوان شهید شد، بوی عطری کل اون محبته عظیم سر ما رو گرفت، بازداشته های جای سابقه بزرگ بودن اینا که همه مون تعجب کردیم. میگم عراقیه رو صدا کردیم بیا اینو بردار، وارد شد گفت از کدومتون خریده؟ گفتیم از کسی نخریده. رفتیم هر اونم دیدش که بود ما از ما شهیده، یک کمی اینجا معطلش کردن، اینقدر عصر اون دنیاش زیاد بود این دنیا هم گوش در اومد. با حسین برو قصه چیو میخوری؟ من له قوی استو شده، باید آماده مردن باشی، هستی بیا، نیستی نیا، اما اگه نیا هیچ فایده ای نیبری تو زندگی، منافق میمیری. و وقتی رسیدش توی کربلا دوباره یه نامه دیگه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام، گویی اصلا دنیایی نیست و گویی جز آخرت نیست و السلام. این کل حرف امام حسینه، دنیا نیست، روز قیامت چشم باز میکنی دنیا نبود، کو دنیا؟ انقدر عجیبه روز قیامت این بت پرستا خدا از جون سوال میکنه چی میپرستیدی؟ میگن ما کنا نتومن دونه که میشه خدا با غیر تو که چیز میپرستیدی؟ بت پرستا مشرکی میگن خدا با غیر تو که چیز میپرستیدی؟ خدا میگه انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چجوری خودشون رو تکذیب میکنن. پرده رو که برمیدارن این در بطی هست، نه ایچی غیر خدای چی نیست، خداست، همه میفهمن خدا خداست، میگن اصلا بطی نیست که ما مخواهی ببرد کو بط، اصلا بط نیبینیم. امام حسین میگه تو دنیا به این بفهم، آقا دنیا نیست، آقا بعد اینا چیه؟ این همه شون عبد خدا هست، این دستان سراتی که اینجاست عبد خداست، یعنی چه عبد خداست؟ مگه داوود نماز میخون یا سبح به معه جب اشیا و جبال کلن حافظم رو باقی کرده، یه وقتی که نماز میخون کوها باهاش نماز میخوندن تسبیح میگفتن، این من شیعه لا یصدق به حمده ولکه لا تفعون تسبیح، این الان تو آخرته چون داره تسبیح خدا رو میکنه، ما تو آخرت بسید تو دنیا اومدیم گیر کردیم تو دنیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، گذاشتیمشون تو دنیا که پایین اینجا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نه الا الذین نافقوا، منافق باشی هیچ وقت نمیفهمی، مؤمن باشی میفهمی که اینجا اسفل سافلین هیچ خبری نیست، چشم باز میکنی عالم آخرت میبینی. حاجا با اینا که میگه خودت دیدی؟ نه نیدم، اما صادق مصدق گفته، پیامبری گفته که تو راستگویی شک نداری. ما همون کسانی هستیم انشاءالله که پیامبر در وصفمان گفت مرحبا به اخوانی، مرحبا به اخوانی، مرحبا به اخوانی، اصحاب آفرین به برادران، اصحاب برگشتن گفتن آقا مگه ما برادرت نیستیم؟ گفت شما اصحاب اخوان من یک کسای دیگه. گفتن اخوان تو کیان؟ گفت اونایی که در آینده میان. منو ندیدن اما به خاطر سیاهی روی سفیدی نوشته های روی کاغذ به من ایمان آوردن. بریم دیگه کم کم تو صحرای کربلا حالی جمعه هم بگی به امام حسین، بگید امام حسین ما ندیدیم اما ندیده عاشقت شدیم، نظرین عشقت به امام بیاد بیرون. امام زمان هممون رو دوست داره اما یه عده رو خیلی خاص دوست داره. زیارت نامیه رو بخون بعد میره امام زمان تو اصحاب آشنا یه جمله تأکید میکنه وقتی رو توضیح میگه السلام علی فلان السلام علی بهمن اینا رو میگه به یه عده که میرسه یه جور خاصی میگه. من میگم گویی حسرت این جمله به دل امام زمان مونده. آقا بیایید ما حسرت این جمله رو دل امام زمان نذاریم. امام زمان به ما اجازه داده گناه کنیم، اجازه نه اجازه شرعی یا اجازه تقدیمی. یعنی اگه گناه کنی سر ما رو نمی کشه، یعنی اگه گناه کنیم سر ما رو نمی زنه، اگه گناه کنیم سر ما رو مجازات اخروی رو ما پیاده نمی کنه، نمی کنه دیگه. به این معنی اجازه داده بگن اجازه که نداده. گفته گناه نکنید اما اگه کردی فعلا جلوت رو نمی گیرم. آقا نکن گناه، اگه گناه کردی از خیمه امام زمان رفتی بیرون. امام زمان حسرت به دل این جمله است. چه جمله ای؟ دل جمله از خود زیارت ناحیه براتون بخونم. السلام علی سعید بن عبدالله الحنفی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف. سلام بر این جملات امام زمان تو زیارت ناحیه مقدسه. سلام بر سید ابن عبدالله حنفی، همونی که به امام حسین این جملات رو گفت در حالی که امام حسین بهش اجازه داده بود بره. این جمله که میگم حسرت به دل امام زمان به نظر من این قد اذن له فی الانصرافه. میگه امام حسین بهش اجازه داد اما این نرفت، برگشت گفتش که بلو اعلم انی اقتل ثم احیی ثم اقتل ثم احیی، و اینو صد بار منو بکشن زنده کنن بازم از تعلیت جدا نمیشم. امام زمان منتظر این جمله از ماست. اذن انصرافو داده، به ما اجازه داده بریم گناه کنیم. یه گناه کردی میتونی بری از مجلس ابو عبدالله رفیق رو میتونی بری گناه کنی اما نرو. از مجلس ثواب که داره رفتی بیرون میتونی بری گناه کنی اما نرو، نکن گناه. امام بهت اجازه داد از مجلس بری بیرون اما نرو. ببینید چقدر این جمله تکرار شده. السلام علی مسلم ابن اوسج الاسدی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف انا نحن نخلی عنک و به من اعتذر عند الله. سلام بر مسلم ابن اوسجه اسدی، همونی که به حسین این حرفا رو زد در حالی که حسین گفت میتونی بری. چی گفت؟ گفت ما تنهات بذاری تعلو خدا چه جوابی بدی. السلام علی بشر ابن عمرو الحزنی شکر الله قولک للحسین وقد اذن لك فی الانصراف. امام زمان تشکر میکنه ازت اگه با این سیپای کارش. میگه سلام بر بشر ابن عمرو حضرمی، خدا از تو تشکر کنه به خاطر این حرفی که به دل امام حسین زدی در حالی که اجازه داده بود بری. چی گفتی؟ گفتی اکلتنی اذن از سباقو حیان انفارتو و از الو انکر رکبان و آخذت و اخذلو کرنه قلت الاعوان لا یکونو ابدا. یه همونیه که بچهش اومده بود گفتن بچت اسیر شده بیا برو آزادش کن. امامم گفت برو پولم بهت میدم، بیا پولا رو بردار برو بچت آزاد کن. امام میگه خدا ازت تشکر. امام زمان به این بشر ابن عمرو میگه خدا ازت تشکر کنه که برگشتی به امامت، در حالی که اجازه داشتی برگشتی به امامت گفتی که من کجا برم؟ درندگان بیابان منو بخورن اگر تو رو لحظه ای رها کنم. هیچگاه این نباشه، تو رو با کمیه بر یاران تنها بذارن. آقا امام زمان هنوز یاراش کمه، پاشین آقا پاشین بریم یار امام زمان بشی. السلام علی زهیر ابن القین البجلی القائل للحسین وقد اذن له بالانصراف. لو والله لا يكون هذا ابدا، اترك ابن رسول الله اسيرا بين الاعداء وانجو، لا اراني الله ذلك اليوم. سلام بر زهیر ابن قین بجلی، همونی که برگشت به حسین گفت، در حالی که امام حسین بهش اجازه داده بود بره، گفت خدا به خدا قسم هیچ واقعاً چه چیزی نخواهد شد. من پسر رسول خدا رو رها کنم در میان دشمنا و خودم نجات پیدا کنم، خدا هیچ جا این روزو نیاره. آقا تصمیم بگی، به ما اجازه دادن در انصراف. میشه ما هم بگیم القائل للامام لا والله ابدا؟ میشه ما به امام زمان اونو بگیم امام زمان کمکمون کن؟ ما میدونیم گناهکاریم، تو قبول داریم، منافقین هم دور برمون رو گرفتن، مشکلات جامعه هم زیاده، همه این هم میدونیم. اما امام شیطان هم خیلی قویه، داره میزنتمون زمین. اما یه لحظه به امام بگیم امام دستمون رو خودت بگیر، اگه دستمون رو نگیری هلاک میشی. برگردیم به امام بگیم امام اجازه دارد اینم برن. ای خدا دعای ما امشب هم یه جمله باشه، ما ظهور امام زمان رو میخواییم در قالب یه جمله. ای امام زمان تو ما توفیق بده، برگردی بهت بگیم، بگیم لا والله لا یکون هذا ابدا، تو خدا مثلا از تو کنار نمیگیری. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.